بده،
ایدی بده،
روز آخر تو بهشت عاشقا،
تو بهشت عاشقا،
بهمون خونه ی خورشیدی بده،
خونه ی خورشیدی بده. حالا که فرصت هم زبونیه، چه خوبه برای هم دعا کنیم، وقتشه یه بار دیگه دلامونو آینه محبت خدا کنیم.
حالا که فرصت هم زبونیه، چه خوبه برای هم دعا کنیم، وقتشه یه بار دیگه دلامونو.
بسیار خوب، بعد از ظهرتون بخیر هموطنان عزیزم. از پخش شبکه رادیوی معارف همچنان در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. اما ساعت 18:06 بعد از ظهر دعوت میکنم از این لحظه با گنج سعادت به مدت 20 دقیقه همراه باشید و فضائل و رذائلی که باید حواسمون بهشون باشه.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و صدای ما را از برنامه گنج سعادت رادیو معارف میشنوید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح، با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام، نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم ان شاء الله فضائل اخلاقی رو در وجود خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله ای رو هم پیدا میکنیم اون رذیله رو رفع و برطرفش بکنیم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. مثل چند برنامه گذشته استاد فلاح در خصوص موضوع بخل برای ما میخوان صحبت بکنن، بخلی که قرار شد در تکمله بحث انفاق بشنویم تا انشاءالله هم بحث انفاق برامون خوب جا بیفته و همین که نسبت به بخل معارف و مفاهیم بهتری رو درک بکنیم که شاید که شاید که شاید کمک بکنه انشاءالله این بیماری و این رذیله رو از درون خودمون دور بکنیم. بخلی که خیلی وقتا توی رده های مختلف، تو قواعد مختلف، تو جایگاه های مختلف از خودش بروز بیداره، از خودش نشانی داره و ما شاید بهش توجه نکنیم. استاد فلاح مثال هایی رو برای ما زدن. به عنوان مثال خیلی ساده و راحتش این بود که فردی کاری رو میخواد انجام بده، وظیفه ای رو میخواد انجام بده، در قبال اون وظیفه ای که میخواد انجام بده یا اون کاری که میخواد انجام بده کوتاهی بکنه و وظیفه خودش رو درست انجام نده، خدمتی رو که میخواد عرضه بکنه، تدریسی رو که میخواد داشته باشه، خطابی رو که میخواد داشته باشه، اجرایی که میخواد داشته باشه رو درست عمل نکنه، کامل اجرا نکنه و همین جوری بخواد مطرح بکنه و به نوعی پر بکنه و تمام بشه و بره. بخل به ظاهر ما فکر میکنیم فقط این هستش که فردی پول خرج نکنه، پولش رو محکم نگه داره، ولی استاد فلاح به ما یاد دادن، برای ما آیه خواندن، برای ما روایت خوندن که خیلی وقتها ما تو خیلی کارهایی که داریم انجام میدیم بخیلی میکنیم، تو رفتارهایی که داریم بخیلی داریم و بزرگترین بخل، خطرناکترین بخلی رو که برای ما مطرح کردن این بود که خدای نکرده ما مظهر سلام نشیم و به نوعی از جواب سلام دادن عبا داشته باشیم و خجالت بکشیم، مثل اون دوتا همسایه که توی آسانسور همدیگه رو میبینن اما حاضر نیستن به همدیگه سلام بکنن. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم در خدمت
میکنم. حاجی بحث به این نقطه رسید که شما آثار و عواقب بخل رو برای ما بشمرید.
بله، عرض شود که خب عناوینش رو احصا کردم به تناسب روایاتی که دیدم تعداد شده خدمتتون عرض میکنم. مورد اول ناراحتی و ناآرامی. آدم بخیل آدمیه که آرامش نداره و آسایشش به ظاهر باید زیاد باشه با دارایی که داره، ولی این کار رو نمیکنه. در حق خودش هم همینطور، وقتی نسبت به خودش بخل میورزه در واقع داره آسایش و آرامش رو از خودش دریغ میکنه. امیدوارم که آدمای بخیل بعدشون نیاد ما اینا رو میگیم و به ناراحتیشون اضافه نکرده باشیم. همچنین اونایی که طرفدار آدمای بخیل و نظام بخل هستن. ناراحتی، ناآرامی. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اقل الناس راحتن البخیل، کم آسایشترین آدم ها آدم بخیل. تمام شد. از دهان مبارک آقا رسول الله تو گویی نفرین صادر شد.
الله.
دیگه حق نداره آسایش و آرامش دمپر این آدم بخیل پیداش بشه. به شدت با عقیده دارم عرض میکنم. پیشتر یاد کردم گوش استجابت آسمان آماده مهیا که از دهان مبارک دعای آقا رسول الله و حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین چی صادر میشه. روح هوا میقاپه و مستجاب میکنه هرچند نفرین باشه. و این بیان آقا رسول الله است که اصلا آدم بخیل حق نداره به آسایش برسه و آسایش و آرامش حق نداره اطراف بخیل پیداش بشه.
تضمین رسول خدا
تمام شد دیگه. تهدید آقا رسول الله اینجا بفرمایید.
یک بار دیگه روایت شما قرائت می‌فرمایید.
اقل الناس راحتن البخیل.
الله.
کم آسایشترین آدما
بخیل.
زن، مرد و حتی میتونید توصیه بدید جناب آیت وکی به عزیزان شنوند. کم آسایشترین آدما مرد، زن، خانواده‌ها، تشکیلات، سازمان ها، انسان الکل، جامعه، اگر بخل بیاد بنشینه آسایش از اون طرف
میره.
آره، رخت میبنده و میره. مورد دوم از دست دادن مال. خب این جمع میکنه که با خودش ببره دیگه، روی خیال خودش دیگه.
بله.
از جمله بخوایم این بیان و این روایت و یا این مورد بیشتر خودشونشون بده اینه، این جمع کرده که با خودش ببره و میمیره نمیبره و همه رو از دست میده. داد بفرمایید.
بله.
این همه عمر آدم بگذره برای چیزی که نتواند با خودش ببره، که اگر میخواست با خودش ببره باید انفاق میکرد تا بتواند با خودش ببره و این کار رو نکرد. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن من منع ماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار و اراده خودش از آدمای خوب دریغ کنه، صرف الله ماله الی الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار نصیب آدمای بد میکنه.
اجر
ببین توقع خدا برآورده نشو. توقع خدا تنزل پیدا کرد در اون جان آقا رسول الله و اومد در بیان آقا رسول الله. تو گویی آقا رسول الله میگه توقع من این بوده، تو برای آدمای خوب خرج میکردی و نکردی، من بعد من نمیذارم با این مال بری که کارهای دیگه بخوای دوباره برای خودت انجام بدی. از راه خدا کم گذاشتی، در راه خدا کم گذاشتی، برای آدمای خوب کم گذاشتی، قاعدتا باید با خودت کم گذاشته بشه. خیلی قشنگ، با خودت برات کم گذاشته میشه که بچرخی و پیدا نکنی.
درسته.
من منع ماله من الاخیار اختیارن، هر کس مالش رو با اختیار خودش، با اراده خودش، با قصد خودش، با نیت خودش، به زور کسی نه، به دست خودش از آدمای خوب دریغ کنه، صرف الله ماله الی الاشرار اضطرارا، خدای متعال مالش رو به اجبار و اضطرار نصیب آدمای بد میکنه. به نظرم یک نفرینی اینجا اتفاق میفته که این دور خودش میچرخه و دلش میخواد مال رو حتی تو این موارد مصرف نکنه، نمیدونه چجوری داره مصرف میکنه و این اتفاق میفته.
درسته. خیلی هم دیدیم نمونش رو. بعضی اخلا ورسه میاد میگه خودش بخواست خودش خرج میکرد،
خودش خرج میکرد.
من چرا برش خرج
با این که پاره وجودی خود او به حساب میاد.
بله.
وقتی بچه های آدم برای پدرشون و مادرشون با پولی که پدر و مادر به جا گذاشتن خرج نمی کنن، انگار خود پدر و مادرها برای خودشون خرج نمی کن. و اینجا باز یکی دوتا یاداوری عرض می کنم. به نظرم خجالت داره کسی جلوی چشم خدا یا انفاق، کسی جلوی چشم خدا یا انفاق که این خدای انفاق به بندش وجود داده، لوازم زندگی داده، امکانات بندگی داده، خیلی خجالت داره که آدم جلوی چشم خدای انفاق بخیلی کنه.
عجب.
اونم در زندگی و اونم در بندگی. و به نظرم زندگی حقیقی و واقعی همان بندگی است. زندگی که درش بندگی نباشه از زندگی
نیست.
نیست. و باز به نظرم خجالت داره ما جلوی چشم خلفای انفاق، محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه مجمعین، که همه چیزشون رو در راه خدا دادن، فرمودن از ما اقتدا بگیرید، اتصا بگیرید، به ما هر سبت که اقتدا کنید و الگو بگیرید، ما جلوی چشم این حضرات که و خلفای انفاق بیایم چی کار کنیم؟ که برای ما خودشون رو خرج کرده، این خیلی مهمه، برای ما خودشون رو خرج کردن، بیاییم بخیلی کنیم. من خودم رو، اون حرفایی که پیشتر تو انفاق زدی، ما خودمون رو خرج حضرات معصوم نکنیم، ما در کانال وجودی حضرات معصوم قرار نگیریم. این خیلی خجالت داره و خجالت داره خیلی 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 که کسی جلوی چشم سلطان انفاق آقا سید الشهدا سلام الله علیه که همه چیزش رو، دار و ندارش رو در راه خدا داده، ما جلوی چشم سلطان انفاق ادا در بیاریم و خرج نکنیم و خرج نشیم. آره آره، توی اون گردونه و چرخش و سیلان انفاق حسینی قرار نگیریم. اینم مورد دوم. مورد سوم، ذلت و خاری. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من بخل به مالهی زل، هر کس در مال خودش بخیلی کنه به ذلت میفته، به خاری میفته، به مسکنت میفته. آره دیگه، این تو اون توهمش این بود که با مال بیاد بالا، تو چش بیاد یا به عزتی برسه. تو این روابط جمعی کاذب اجتماعی یک مقامی پیدا کنه، مهابتی پیدا کنه، مردم بهش احترام بزنن، برعکس شو. وجهش هم اینه که اگه یادتون باشه گفتیم آدمای بخیل از جمله نشانه‌هاشون اینه که اموالشون رو قایم میکنه.
بله.
چرا؟ میترسن که ازشون بخوان دیگه، و از اون جهت که میترسن کسی از اینا تقاضا کنه، دیگرانی که دارن میبخشن یأمرون الناس بالبخل، میگن این کارو نکنید.
بله چی؟
میترسن دومی اینا باشن. دقت بفرمایید که بیان سراغش. این جمع میکنه که عزت پیدا کنه، بعد دوباره ناظر به بخلش و بخیلی و خسیسی خودش، خودشو قایم میکنه. اون مهابتی که میخواد، اون عزتی که میخواد، اون احترامی رو که میخواد با بخل خودش از خودش دریغ میکنه. خدا عزت رو در انفاق قرار داد و در بخل اصلا عزت نیست. این بیچاره توی بخل که اصلا عزت نیست پیگیر عزته. بازم استفاده کنیم، آدم بخیل گرفتار حجابه، درک درستی از عزت نداره. آدم بخیل خدا رو نمیبینه. وقتی خدا رو نبینه جناب توکی، نه توحید میبینه، نه فضیلت میبینه، نه ایثار میبینه، نه خدمت میبینه، هیچی نمیبینه، فقط خودش رو میبینه و این براش خفت میاره. آقا امیرالمومنین فرمودن، روایت دیگه عرض میکنم، البخل یذل مصاحبه، رذیلت بخل هم نشینش رو خار میکنه.
بله.
آره، اگر کسی به فضائل راه نده، به رذائل راه بده و رذائل در جانش بنشینه، توقع عزت نداشته.
نداشته.
آره، توقع عزت و احترام نداشته باشه. بماند، ممکنه بگه یه نفر داریم، دو نفر داریم، من مواردی هست که بخیلم هست ولی تو جامعه عزت داره. مهمتر اینه جناب توکی عزیز، عزیزان شنونده، او پیش خدا عزت نداره، این فراموش نشه، پیش اهل بیت عزت نداره. هر آدم بخیل باید جایی که باید عزت داشته باشه نداره. خب تو چشم مردم عزت داشته باشه، بمیره از این دنیا، بره وارد ملکوت خودش، قبر خودش بشه، اونجا چشم مردم چقدر میتونه کمکش کنه. باز تکرار کنیم اون حرفمون رو در بحث چشم که آدم بخیل یکی از خصوصیاتش ریاکاریه.
بله.
رعاناس می اومدن انفاق می کردن. چشم خدا، تکرار کنیم یادگار ماندگار، چشم خدا آی بخیلا، آی آدم های بخیل، حتی خطاب به خودم که چشم مردم چی داره که چشم خدا نداره؟ چشم مردم چی داره که چشم محمد و آل محمد نداره؟ چشم ملائکه خدا نداره؟ چشم اهل بهشت نداره؟ چشم امواتی که از ما عاقبت به خیر شدند و از مسیر انفاق رفتند و الان در بهشت نزول اجلال کردند و متکئون علی الارائک، آره، به آثار انفاق خودشون در بهشت تکیه دادند، از چشم اینا هم بیفتیم. و باز همینجا یادآوری کنم که گاهی اوقات فقط بخل ما رو خار نمی کنه، که اگر در گروه خانواده اتفاق بیفته بچه ها رو هم خار و ذلیل میکنه.
بله بله.
بعضی از والدین اونقدر بخیلن که با کار بخلشون بچه‌هاشون رو در نگاه دیگران و روابط دیگران به شدت خار و ذلیل میکنن. مورد چهارم، خرج در معصیت. خب قبلا اگه یادتون باشه سوره توبه آیه 67 تو بحث نفاق، المنافقون و المنافقات بعضهم من بعضن یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. این در و تخته نفاق اینجا خیلی به هم چفت و جور شده. مردان منافق و زنان منافق اگه با هم زندگی تشکیل بدن یک بخلی می سازن که جای دیگه نمونش پیدا نمیشه. بعضهم من بعض، حواسشون هست به هم توصیه میکنن، خب، که یأمرون بالمنکر، به هم میگن که بخل، منکر اینجا بخل، و ینهون عن المعروف، از انفاق و دیگر گرایی و بخشش و هزینه کردن همدیگر رو باز می‌دارن و یقبزون ایدیهم، دستشون رو به حدی مشت می‌کنن که مبادا یه چکه‌ای از انفاق ازش
بچکه.
به قول ما مازنی‌ها دستشون رو میس می‌کنن، چه در حوزه فردی چه در حوزه جمعی، خانوادگی و تشکیلات اجتماعی. نسوا الله فنسیهم، چرا این کارو می‌کنن؟ دستشون رو مشت میکنن چون خدا رو فراموش کردن به بخل افتادن.
درسته.
اگر خدایی رو که خدای انفاق به یاد میداشتن خودشون هم تأثیر میدیدن.
بله.
و اهل انفاق بودن. ان المنافقین هم الفاسقون. انفاق دینداریه، انفاق اطاعته، دقت بفرمایید. مقابلش بخل، بیدینیه، رذیلته، عدم و تاعب حساب میاد و بخل فسخه. منافقینی که یعمرون بالمنکر هم رو به بخل امر میکردن و از انفاق باز میداشتن، ان المنافقین هم الفاسقون، چون بخل فسخه، چون بخل عدم و تاعب حساب میاد، چون بخل بددینی و بیدینی به حساب میاد. زیل همین اثر و عقوبت چهارم، خرج در معصیت. نکات دیگه هم دارم، یعنی روایاتی هست که نخوندم، انشالله چون برنامه وقتش تمام شده انشالله برنامه بعدی خدمتون هست.
انشالله. خیلی متشکرم. آثار بخل، عواقب بخل رو حسب فرمایش رسول خدا، حسب فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام و حسب آیات قرآن برای ما شمردن که چهار تاش رو امروز برای ما بیان کردن. اولیش ناراحتی و ناآرامی بود که انسان رو گرفتار عدم آسایش میکنه، راحتی و آرامش رو از انسان دور میکنه. حدیث نبوی رو یه بار روش فکر بکنیم، این فرمایشی که حضرت فرمودن و استاد الله برای ما قرائت کردن که کم آسایش ترین آدم ها آدم های بخیل هستند. عاقبت دومی که بیان شد برای انسان بخیل این بود که انسان بخیل علارغم تلاشش برای نگه داشتن مال و داراییش، مال و دارایی خودش رو از دست میده. نکته سوم این بود که آدم بخیل میخواد با بخلش برای خودش عزت و آقایی به دست بیاره، ولی حسب فرمایش علوی ذلت و خاری رو با بخل خودش به دست میاره. و نکته چهارمی که برای ما گفتن به عنوان یک عاقبت خطرناکی که انشاءالله تو برنامه بعد بیشتر برامون توضیح میدن، این هستش که انسان بخیل با بخلش داره در معصیت خرج میکنه و خرج میشه. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سود من. سخن ماند از تو همی یادگار، سخن را چنین خار مایه مدار.
سخن را چنین خار مایه مدار، سخن را چنین خار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
رادیو معارف در این چهی به جهان روشنایی و معرفت.
جهش تولید با مشارکت مردم، این شعار امسال. امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیزم. این برنامه برای ایران هست که میشنوید. با افتخار از شبکه رادیویی معارف تقدیمتون میشه. برنامه‌ای که به شعار سال میپردازه و تحلیل ابعاد و زوایای مختلف و حوزه‌هایی که میشود شعار سال در اونها محقق بشه. شعار سال 1403 جهش تولید با مشارکت مردم هست و مهمان من در استودیو جناب آقای دکتر محمد بیدار، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی هستند. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمد.
بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
سپاس بی نهایت. آقای دکتر بیدار، جهش تولید با مشارکت مردم و بحثی که کارشناسان و تحلیلگران روش نظر دارن، میگن که آقا ما باید اول نگاه عمیقی به داشته های خودمون داشته باشیم و به ویژه در حوزه مواد و آنچه که به عنوان صنعت خام ما به صورت کلی تصویر میشه و در نظر گرفته میشه. دوست دارم بخش اول رو در این باره صحبت کنیم، چقدر اصلا ما ظرفیت داریم در حوزه صنایع خام، و بعد هم این رو عمیق‌تر بحث کنیم.
بله، یکی از حوزه های بسیار مهم برای جهش تولید بحث توجه به داشته های داخلی و مواد خامی است که در هر جامعه و در هر سرزمینی وجود داره. واقعا خام فروشی بلای بزرگ و مانع بسیار عظیمی بر سر جهش تولید خواهد بود. در منابع دینی ما هم اشاره دقیقی به این مطلب صورت گرفته که من یه روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام که به یکی از یاران خودشون فرمودند اینجا قرائت میکنم تا ببینیم که بزرگان دین ما تا چه اندازه به این مسئله توجه داشتن. حضرت در این روایت 3 کالا رو معرفی میکنه، از به اصطلاح در اون زمان که بیشتر مورد استفاده بوده، مورد ابتلا هم بوده، آرد و گندم و نان.
بله.
اول گندم تولید میشه، بعد این گندم تبدیل به آرد میشه، بعد آرد هم تبدیل به نان میشه. اینکه یک کسی قدرت داشته باشد که این کدام یک از این کالاها رو خریداری بکند، حضرت فرموده که شراء الدقیقه ذلن، یعنی اگر یک کسی بیاد و آرد رو خریداری بکند این براش ذلت میاره، اما شراء الهنته عزن، به جای او فرد بره گندم خریداری کنه، اگر گندم بخرد و این گندم رو خودش آرد کنه و این آرد رو خودش تبدیل به نان کنه، طبیعتاً براش عزت و احترام و افتخار خواهد بود. و شراء الخبز فقرون، می فرماید اما یک کسی بیاد اصلا امکان دارد که بره کار کنه گندم بخرد اما نمی خرد، حتی نمیاد آردش رو بخره، میره نان آماده رو از کسان دیگه میخره، طبیعتاً به خاطر اینکه اون ارزش افزوده هایی که در تمامی این مراحل وجود داره مال اون اشخاص قبلی شده، مال فروشنده ها شده، مال این شخص خریدار نشده. میفرماید یک کسی اگر مستقیم بره و سراغ کالای نهایی، اون کالاهای واسطه‌ای و خام رو نخرد و خودش روی ماده خام کار نکند، این براش فقر ایجاد میکند. یعنی در اینجا ما میبینیم که حضرت سه تا کالا، گندم به عنوان نماد برای ماده اولیه یا همون ماده خام، که میفرماید هر کسی ماده خام بخرد دارایی او زیاد خواهد شد، چون اون میاد روی ماده خام کار میکند،
اون رو فراوری
میکند، تبدیل میکنه به یک کالای نهایی یا واسطه به دیگران با ارزش افزوده بیشتری میفروشد. اما میفرماید هر کس آرد که نماد کالای واسطه ایست بخرد، نیمی از مال خودش رو از دست داده، چون میتونست این نیم رو ارزش افزوده بکنه برای تبدیل گندم به آرد. هر کی بره اصلا از سراغ کالای نهایی به نام نان، می‌فرماید همه مال خودش رو از دست داده. اگر ما خام فروشی بکنیم، یعنی ملت خود رو و اقتصاد خودمون رو از تبدیل این فراوری ها محروم کرده ایم، اشتغالات، ارزش افزوده ها همه نصیب بیگانگان خواهد بود، ضمن اینکه ما محتاج اون مواد وارداتی اونها خواهیم شد.
بله، بسیار خوب، سپاسگزار. روایت جالبی بود که آقای دکتر بیدار برامون خوندند. البته این رو توی پرانتز عرض بکنم که این روایت ما مفاهیم کلی اون رو کار داریم، بله، خب توی این دور و زمونه هممون نیاز به نان داریم و میریم خب نون در واقع از نونوایی یا مغازه تهیه میکنیم، این روایت مفاهیم کلی اون برای ما دارای اهمیت هست، نه برداشتای جزئی.
توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد.
تو ایران منی، جانم فدایت، تو خاک لاله ها، من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
برای ایران عنوان برنامه است که شما شنوندگان عزیز دارید میشنوید و تقدیمتون میکنیم، درباره در واقع تحلیل شعار سال و نگاه به ظرفیت‌های موجود در کشور، جهش تولید با مشارکت مردم، شعار سال 1403. گفتگو رو با آقای دکتر محمد بیدار، کارشناس و تحلیلگر مباحث اقتصادی ادامه میدم. آقای دکتر، در بحث خام فروشی فرمودید که روایت خیلی زیبایی هم در بخش قبلی برامون خوندید و فرمودید باید به داشته های خودمون خیلی توجه بکنیم.
بله، همانطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید نسبت به اون روایت، روایت اختصاص فقط به مسائل نان و کشاورزی و اینها نداره، بلکه اولا شرایط اقتصادی اون زمان چون بیشتر اقتصادی بوده، اهل بیت و حضرات معصومین هم برای تفهیم مطالب خودشون مجبور بودن که با توجه به زبان عرف اون زمان صحبت بکنن،
از مثالهای ملموس،
بله، مثالهای ملموس و محسوس اون زمانی که اینا وجود داشته، و اصلا اقتصاد اون زمان کشاورزی محور بوده و اون هم کشاورزی در سطح پایینه که در حد به اصطلاح تهیه نان و اینها بوده باشد و الا روایت قابل تعمیم هست به تمام حوزه های اقتصادی، به حوزه صنعت، حوزه کشاورزی و حوزه های مختلف تولیدی که وجود دارد. و این نشون داد که بزرگان دین ما چقدر اهمیت میدادند به این مسئله و باید هم قابل اهمیت باشد. یه عبارت جالبی هم حضرت آیت الله عظمای شهابادی،